ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مرد آمریکایی متولد افغانستان به عنوان مظنون بمب‌گذاری در نیویورک معرفی شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به تعهداتش بر اساس برجام عمل کرده است. و آتش‌بس در سوریه نیمه شب گذشته پایان یافت و هنوز تمدید نشده است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. مقام‌های آمریکایی مرد 28 ساله‌ای متولد افغانستان به نام احمد خان رحمی را که دارای تابعیت آمریکاست به عنوان مظنون بمب‌گذاری در منهتن نیویورک معرفی کردند. بیلدو بلازیو شهردار نیویورک گفته که احمد خان رحمی احتمالاً مسلح و بسیار خطرناک است. نیروهای امنیتی آمریکا عملیات جستجوی وسیعی برای یافتن این فرد را آغاز کردند. در تحولی تازه، اندرو کومو فرماندار نیویورک هم گفته که شباهت‌های میان بمب‌های منفجر شده در نیویورک و نیوجرسی مقام‌های امنیتی را به این نتیجه رسانده که یک گروه مشترک پشت حوادث اخیر قرار داشتند. آقای کومو افزوده که برخلاف تحلیل‌های اولیه، این انفجارها احتمالاً تروریستی و مرتبط با خارج از آمریکا بودند. انفجار شنبه شب در منطقه چلسی در منهتن نیویورک 29 مجروح بر جای گذاشت. همه این افراد از بیمارستان مرخص شدند. مدت کوتاهی پس از انفجار اول نیروهای امنیتی یک بمب دیگر را کشف و منهدم کردند. یک بمب هم در نیوجرسی منفجر شد که تلفاتی بر جای نگذاشت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیو آمانو در گزارش تازه خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ایران به اجرای تعهدات خود بر اساس برنامه اقدام جامع مشترک یا برجام ادامه می‌دهد. در این گزارش که روز دوشنبه در نشست شورای حکام در وین ارائه شد، آمده که ایران از زمان گزارش قبلی تا کنون فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را طبق پروتکل الحاقی گزارش کرده و این گزارش‌ها در دست بررسی است. آقای آمانو در بخش دیگری از گزارش خود از انفجارهای هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی کرده و از این کشور خواسته اجرای کامل قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و همکاری با آژانس را دنبال کند. آتش بس 7 روزه‌ای که با میانجیگری آمریکا و روسیه توسط ارتش سوریه اعلام شده بود، نیمه شب گذشته پایان یافت و دولت سوریه هنوز آن را تمدید نکرده و وضعیت آن منطقه همچنان ناروشن است. در طی این یک هفته دولت بشار اسد و شورشیان بارها یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیز همچنان در انتظار باز شدن راه برای رسیدن به شهر محاصره شده حلب است. آمریکا و روسیه اعلام کرده بودند که اگر آتش بس یک هفته دوام بیاورد، دو کشور یک مرکز هماهنگی برای حمله به داعش و گروه‌های مرتبط با القاعده ایجاد خواهند کرد. جورج سپرا، یکی از رهبران اپوزیسیون سوریه، روز دوشنبه گفت که این آتش بس عملاً مرده است. شمارش حدود 95% از آرای انتخابات پارلمانی روسیه حاکی از پیروزی قاطع حزب حاکم روسیه متحد است. بر اساس این نتایج، حزب روسیه متحد 343 کرسی از مجموع 450 کرسی پارلمان را به دست آورده که از اکثریت 2/3 هم که برای تغییر احتمالی قانون اساسی روسیه لازم است، فراتر می رود. هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا که برای نظارت بر انتخابات روسیه به این کشور رفته اعلام کرد، هرچند عوامل گوناگونی مانند محدودیت‌های قانونی، کنترل دولت بر رسانه‌ها و محدودیت جامعه مدنی در روسیه موجب خدشه‌دار شدن نتایج می‌شود، اما شفافیت انتخابات بیشتر از دوره‌های گذشته بوده و پیشرفت مهمی محسوب می‌شود. کمیسیون انتخابات روسیه میزان مشارکت در این انتخابات را تنها 39% اعلام کرده که نسبت به انتخابات سال 2011 نزدیک به 11% نیز کاهش داشته است. و خبر آخر این که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه این خبر را نیز تایید کرده است. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی خواهید بود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته مجدداً به موضوع لایحه تغییر قانون کار اختصاص دارد که در پی انتقادهای شدید تشکل‌های کارگری، معاون وزیر کار از آمادگی این وزارتخانه برای بازپسگیری این لایحه خبر داده است. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. بیش از 300 تن از کارگران کارخانه روغن نباتی گلناز با تجمع در محل ورودی کارخانه خواستار دریافت 4 ماه حقوق موقتی خود شدند و با قرار دادن خودروهای خود درهای کارخانه را بستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از اعضای شورای کارگری کارخانه روغن نباتی گلناز گفت کارگران در 3 ماه گذشته چند بار تجمع کردند اما کسی به گفته او پاسخگو نبوده است. همچنین به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کارگران تجمع کننده گفتند که حدود 1000 تن از کارگران این کارخانه در معرض اخراج قرار دارند. حدود 600 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان در اعتراض به 5 تا 6 ماه معوقات مزدی و نیز تعطیلی واحدهای زیرمجموعه این کارخانه در مقابل ساختمان استانداری اصفهان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این گروه از کارگران به نمایندگی از 2000 کارگر پلی اکریل اصفهان دست به این تجمع زدند. پیش از این علی مستاجران، مدیر عامل شرکت پلی اکریل اصفهان گفته بود دقیقاً مشخص نیست معوقات کارگران چه زمانی پرداخت می شود و آنان باید صبوری پیشه کنند تا مشکلات حل و پلی اکریل احیا شود. به نوشته ایلنا، نمایندگان کارگران پلی اکریل در تیر ماه در اعتراض به مشکلات کارگران این واحد نوشته بودند ریشه تمام این مشکلات به خصوصی سازی خارج از ضابطه این کارخانه باز می‌گردد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از کارگاه‌های فرش بافی تبریز به نقل از یکی از بافندگان فرش نوشت کارگران قالیباف امنیت شغلی ندارند و هر لحظه ممکن است به دلیل نبود مشتری کار خود را از دست بدهند. این کارگر قالیباف با اشاره به اینکه بسیاری از قالیبافان با سابقه 30 سال کار هنوز بیمه نیستند گفت همه کارگاه‌های فرش بافی در تبریز به گفته او به نحوی برده‌داری می‌کنند. این در حالی است که جعفر مؤذن رئیس اداره فرش تبریز با اشاره به اینکه 300 هزار بافنده در استان آذربایجان شرقی کار می‌کنند گفت که همه بافندگان بیمه هستند. گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به افزایش اجاره بهای منازل کوی سازمانی در محوطه این واحد تجمع کردند. خبرگزاری اینا به نقل از کارگران این واحد تولیدی نوشت که پیش از این هر یک از کارگران ساکن منازل مسکونی شرکت نیشکر هفت‌تپه اجاره بهای حدود 185 هزار تومان به مدیریت مجتمع پرداخت می‌کردند، اما کارفرمای خصوصی کارخانه با صدور بخشنامه جدید اجاره بهای هر یک از منازل مسکونی کارگران را بر اساس کیفیت منازل به 350 هزار تا 650 هزار تومان افزایش داده است. بر پایه این اطلاعات، مدیریت این شرکت خصوصی تأکید کرده است که 600 کارگر ساکن کوی سازمانی باید ماه به تفاوت اجاره 6 ماه گذشته خود را نیز بپردازند و کارگرانی که توانایی پرداخت اجاره منازل خود را بر اساس بخشنامه جدید ندارند باید منازلشان را تا پایان شهریور ماه تخلیه کنند و تحویل بدهند. یک کارگر کارگاه نیک الیاف دیواندره پس از 7 ماه از اخراجش با مصرف قرص برنج خودکشی کرد. به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، این کارگر 45 ساله که در این مدت با مشکلات مالی مواجه بود، 4 فرزند داشت که 2 تن از آنان فلج مادرزادی هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
با ادامه اعتراض‌های گسترده به لایحه دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار، حسن 17 تن معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادگی برای پس گرفتن لایحه از کمیسیون اجتماعی مجلس و بررسی مجدد آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، شماری از انتقادها متوجه این موضوع بود که دولت برخلاف اصل سه‌جانبه گرایی از نظرات تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی استفاده نکرده است. شماری از تشکل‌های مستقل کارگری نیز تغییر قانون کار را به زیان کارگران دانستند و سیاست دولت حسن روحانی را به سود سرمایه‌داران توصیف کردند. این در حالی است که طرفداران تغییر قانون کار می‌گویند این اقدام به سود برطرف شدن موانع تولید، جلب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال خواهد بود. در این حال حسن افدهتن اعلام کرد که به نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس گفته شده است در صورت نیاز در جریان بررسی لایحه از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای حضور در کمیسیون دعوت شود یا این لایحه را به دولت ارجاع دهند. معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود در صورت تصویب شورای عالی کار لایحه‌ای به گفته او اصلاح قانون کار از مجلس پس گرفته می شود تا پس از اصلاحات لازم دوباره به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال شود. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که علی خدایی عضو شورای عالی کار در مصاحبه با رادیو گفتگو وابسته به رادیوی دولتی ایران از سیاست دولت روحانی انتقاد کرد.
اتفاقی که افتاده این هستش که این لایحه به صورت کاملا یک جانبه در دولت گذشته نوشته شده و دولت فعلی هم هیچ تلاشی برای این که این نقیصه رو برطرف بکنه نداشته و عین همون لایحه رو مجددا به مجلس
ارسال. علی خدایی در این گفتگو به موضوع دیگری نیز اشاره کرد.
در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی. این یکی از اهداف ماست و پیوستن به تجارت جهانی همگاهی اوقات نیاز به مشوق‌هایی برای جذب سرمایه داره. ما با توجه به اینکه تو خیلی از حوزه‌ها این مشوق‌ها رو نداریم، به نظر من میرسه متأسفانه برخی از دولت مردان ما به این فکر افتادن که با برداشتن چتر حمایتی از نیروی کار، ارزانسازی نیروی کار، بی‌دفاع کردن نیروی کار، این جاذبه رو برای سرمایه‌گذاری ایجاد بکنن.
صادق کارگر فعال سندیکایی در نروژ هم با توصیف لایحه تغییر قانون کار دولت روحانی به عنوان اقدامی ناقض قانون کار فعلی ایران میگوید.
خب البته این واکنش یک واکنشی هستش در مقابل اعتراضات نسبتاً گسترده که علیه تغییرات مد نظر دولت در لایحه دولت در قانون کار خود وجود داره شکل گرفته و اینها مثل خودشونو در موضع دفاعی دیدن و فکر کردن که خب بیان با این کار یه مقداری عقب نشینی بکنن در ظاهر، ولی واقعیت اینه که رفتن این لایحه به شورای عالی کار لزوماً باعث تغییراتی در اون نمیشه به چند دلیل. دلیل اول اینه که تعداد نمایندگان کارگران غیر از اینکه حالا نمایندگی نمیکنن واقعا تشکل‌های واقعی کارگری رو و بیشتر وابسته به تشکل‌های رسمی دولتی هستن، حالا فارغ از اون، ولی تعدادشون در مقابل نمایندگان دولت و کارفرماها که خیلی مصممانه میخوان این تغییرات در قانون کار انجام بدن کافی نیست. بنابراین خب اونجا میخواد رأی گیری بشه حتما و در اون رأی گیری هم که صورت میگیره کمان که ما در مورد دستمزد، مسئله دستمزد در شورای عالی کار هم شاهدش بودیم، نتیجه کار همون میشه که اونها میخوان، همونطور که نتیجه افزایش دستمزد همون شد که نمایندگان دولت و کارفرما میخواستن.
پیش از این غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر با انتقاد از تغییر موادی از قانون کار فعلی در لایحه مورد نظر دولت گفته بود با اعمال تغییراتی در ماده 27 فعلی قانون کار حق اخراج کارگر به رسمیت شناخته شده است و کارگر حق اعتراض ندارد. در این ارتباط علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس در مصاحبه با رادیو گفتگو تغییرات در قانون کار را به معنای به سخره گرفتن حق اعتراض کارگران و اختیارات تشکل‌های کارگری دانست. علیرضا محجوب با اشاره به اینکه لایحه تغییر قانون کار این قانون را به گفته او به یک قانون کارفرمایی تبدیل می‌کند افزود در مناطق آزاد که قانون کار حذف شده است به توصیف او روابط کار به عصر چوپانی برگردانده شده است.
ما فریب این مطالبی که بعضاً گفته میشه میخواییم روابط کار اصلاح کنیم که اشتغال بیشتر بشه نمیخوریم. ولی در مناطق آزاد که قانون کار هست کردن اشتغال درست شده. اگر اشتغال درست شده چیزی ما نشون بده این اشتغال ها رو بح. جز تجارت، جز رونق، جز ضد رونق بودن، جز علیه رونق بودن و این منابع ارضی کشور که مهمترین ثروت ملی ماست از راه نفت به دست میره و از راه همین مناطق آزاد تفاول نمیشه.
پایان برنامه این هفته ای کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda